دوستان عزیز سلام، من رضا صدر هستم و این نهمین برنامه دوره دوم پادکست فراگفتاره که در تاریخ 23 خرداد 1400 منتشر میکنم که مصادف با 13 ژوئن 2021. در پادکست های فراگفتار درباره مسائل مختلف علمی یا فرهنگی با متخصصین و دانشورهای ایرانی گفتگو میکنیم، از جمله در مجموع گفتگوی فعلی با دوست خوشفکر و آموزگار زبانشناسم دکتر حسین سامعی درباره تغییرات زبان فارسی امروز حرف میزنیم. توضیحات بیشتر درباره دکتر سامعی و همینطور محتوای این مجموعه گفتگو رو میتونید در اولین برنامه این مجموعه با عنوان پیش درآمد پیدا کنید. پس از اون در گفتگوهای اول تا سوم در مورد دلایل تغییر زبانی، شکل‌های تغییرات و ارزش‌گذاری بر اونها صحبت کردیم. حالا در این چهارمین گفتگو میپردازیم به انواع مختلف واکنش در مقابل تغییرات از طرف گروه‌های مختلف اجتماعی. یادآوری می‌کنم که برای دیدن خلاصه یا برای بازبینی هر مجموعه میتونید نگاهی بندازید به توضیحات برنامه در پادگیرتون یا در وبسایت فراگفتار. در این توضیحات فهرست موضوعات بخش‌های برنامه اومده به همراه نشونی زمانی هر بخش. این بخش‌ها که میگم همون تکه‌هایی هستن که در طول برنامه با موسیقی‌های کوتاه از هم جدا میشه. خب حسین جان، سوال بعدی که پیش میاد اینه که چه کسانی کلن به این تغییرات زبانی واکنش نشون میدن؟
همه، در واقع همه به این تغییرات زبانی واکنش نشون میدن. میزانش بستگی داره به طبقه یا گروه اجتماعی، چون هیچ کس بی نظر نیست. در واقع زبان مثل زندگی ماست، مثل وجود ماست. بنابراین ما نمیتونیم نسبت به وجودمون و نسبت به زندگیمون بی نظر باشیم. میزان و نوع واکنش ها متفاوته، ولی خود واکنش قطعا هست از سوی همه. طبیعتا نسل های مسن‌تر محافظه کارترن، به تغییرات واکنش نشون میدن، نمیپذیرن و رد میکنند. گروه دیگه هستن اهل زبان، یعنی حرفه‌ای ها، اونایی که حق خودشون میدونن که به زبان به صورتی مستقیم و عملا دخالت کنن، مثل شاعران، نویسندگان، مترجمان، ویراستاران، اهل شبکه های اجتماعی، اهل رسانه ها، روزنامه نگاران، برنامه سازان رادیو، تلویزیون. هر کدوم از اینها یک عکس العمل نشون میدن و حتی نسل های جوانتر هم ممکنه این عکس العمل رو نشون بدن، درست برخلاف جهت اون چیزی که نسل های مسن‌تر نشون میدن. هر چقدر که نسل های مسن‌تر محافظه کارترند، نسل های جوانتر پذیراتر نسبت به تغییر. بنابراین ما امواج مختلف واکنش رو از سوی گروه های مختلف اجتماعی میبینیم. تو کاملا میتونی این رو حس بکنی اگر یک لفظ تازه‌ای امروز در زبان پیدا بشه. خیلی امروز ما میبینیم الفاظی در زبان پیدا میشه که نسل من حتی و یا نسل تو خیلی باهاش راحت نیستیم برای به کار بردنش، مثل فشل یا خفن یا امثال اینها. خب نسل های قدیمی تر که ما هم کما پیش جزوشون هستیم، یا اونها رو به کار نمیبرن اصلا، یا دوست ندارن به کار ببرن، و یا اگر بشنوند نسبت بهش واکنش نشون میدن. ولی نسل های جوانتر در مقابل این واکنش های ما نه تنها معترض ما میشن، بلکه سعی میکنن الفاظ تازه تری رو باز به این مجموعه اضافه بکنن. پس هیچ کس در واقع بی نظر نیست. در اینجا مسئله بنابراین مسئله کنترل زبان طرح میشه. چه کسانی زبان رو کنترل میکنن؟ در واقع گروه های اجتماعی غیر حرفه‌ای، مثل هم تو گفتم گروه های سنی، مثل جوانها یا مسن‌ترها، رضایت یا نارضایتی خودشون رو نشون میدند ولی عملا کار بیشتر از این انجام نمیدند، در حالی که گروه هایی که میتونیم اونها رو حرفه‌ای تلقی بکنیم، همونطور گفتم روزنامه نگاران و نویسندگان و اینها، اونها سعی میکنند که تغییر رو کنترل بکنند، در واقع زبان رو کنترل کنند و تغییر رو کنترل بکنند. شاید میخوان یا سرعتش رو کم بکنند یا اینکه در جهت معینی اون تغییر رو هدایت بکنند، بسته به اهداف خودشون، اهداف گروهی خودشون، چیزهایی که در ذهن دارن، یا ایدئولوژیک هست یا اهداف عملی علمی و فنی هست. به هر حال این کنترل بخشی از دستور کار اونها میشه.
خب این گروه هایی که واکنش نشون میدن معمولاً چه نوع واکنش هایی نشون میدن؟
ببین واکنش ها دو جور هست به طور کلی، یا انفعالیه یا فعاله. واکنش های انفعالی همونطور که گفتم بیشتر در گروه های اجتماعی عادی دیده میشه، مثل گروه های مسنتر جامعه، جوانتر، اینا ممکنه که مسخره بکنن این تغییرات زبانی رو. حتی مثلا ما این رو در آدمی مثل هدایت میبینیم که وقتی تغییراتی رو فرنگستان اول پیشنهاد کرده بود در زبان، کلمه های تازهی رو پیشنهاد کرده بود، اونها رو مسخره میکرد. امروز هم میبینیم، امروز هم گروه های اجتماعی مختلف ممکنه که تغییراتی رو که برخی از بنیادهای یا سازمانهای برنامه ریزی زبان پیشنهاد میکنن اونها رو مسخره بکنند. ممکنه در کنار مسخره کردن مخالفت باشه یا تلاش بکنن حتی جلوگیری ازش بکنن یا بی‌تفاوتی نسبت بهش نشون بدن یا عملاً تاییدش بکنن یا نظراً تاییدش بکنن. به هر حال تمام این رفتارها نوعی رفتار انفعالیه، برای اینکه ما نمیتونیم بدون نظر نسبت به تغییرات زبانی باشه. ولی در کنارش ما یک واکنش فعال هم داریم که تلاش میکنه که تغییر رو یا عملا جلوش رو سد کنه یا مدیریتش بکنه و اون رو هدایت بکنه. و این در گروه های دیده میشه که احساس میکنن به نوعی متولی زبان هستند و احساس خطر میکنند و احساس مسئولیت میکنند. دقیقا به همین دلیل هست که مثلا فرهنگستان ها تشکیل میشه، برای اینکه فرهنگستان ها به این نتیجه میرسند یا کسانی که فکر تشکیل فرهنگستان ها رو مطرح میکنند به این نتیجه میرسند که زبان تغییر میکنه، ولی این تغییر رو باید مدیریت کرد و نمیشه نسبت بهش بی تفاوت باقی موند. تنها مخالفت کردن یا مسخره کردنش کافی نیست، بلکه ما باید اون رو به سمت معینی هدایت بکنیم. و طبیعتاً وقتی مسئله هدایت مطرح میشه، مسئله فکر، ایده، ایدئولوژی هم در کنارش مطرح میشه. با چه فکری، با چه هدفی، برای رسیدن به چه نتایجی ما سعی میکنیم کنترل بکنیم. ولی به هر حال ما میتوانیم این دو نوع واکنش رو ببینیم، واکنش انفعالی که تقریبا امر عمومیه و واکنش فعال که امری نسبتا حرفه‌ایه.
بله، این صحبتی که در مورد هدایت کردی همون مقاله‌ای که نوشته بود در تمسخر فرنگستان و این بیتش همیشه به خاطرم میاد که بامزه بود: شد کلوب و کافه و جایی و قبرستان، کنون باشگاه و داشگاه و شاشگاه و لاشگاه. که البته این که این واقعا این داشت به مسخره میگرفت یا دیگه حالت شوخی بود، ولی کلن طرفدار فرنگستان بود هدایت، این رو باید قابل بررسی. حالا سوالی که پیش میاد که چرا، دلایل این حساسیت ها چیه؟ چرا این گروه ها اینجور واکنش ها و حساسیت ها رو نشون میدن؟
خب تعدادی از این دلایل دلایل عمومیه، به هر حال به روانشناسی اشخاص یا گروه های اجتماعی مربوطه. ما نه فقط در مورد تغییرات زبانی، در مورد تغییرات دیگه هم تو زندگیمون واکنش نشون میدیم. تغییرات لباس با واکنش گروه های اجتماعی همراه، تغییرات در معماری، تغییرات در موسیقی، در هنرها با واکنش گروه های اجتماعی مواجهه. این بخشی از روانشناسی انسانه که با تغییرات در محیط خودش نمیتونه به راحتی و بدون نظر بر بی تفاوت در واقع برخورد بکنه. حالا این یا مقاومت در مقابل تغییر به دلیل یک نوستالژی نسبت به گذشته است، یا اینکه فرد احساس میکنه خودش در مرکز جهانه، خود مرکز بینی داره و فکر میکنه هر چیزی که با اون چیزی که او داره و او به کار میبره متفاوته، این ضرورتاً معیار نیست، ملاک نیست، استاندارد نیست. ولی به هر حال این بخشی از روانشناسی ماست که ما در مقابل تغییرات بی اعتنا نیستیم و از این جهت نوعی دلسوزی برای زبان رو ما میبینیم. در واقع افراد مثل اینکه زبان یک موجود زنده است و دلشون نمیخواد که این موجود زنده از دیدگاه اونها بیمار باشه، خطا داشته باشه، گناهکار تلقی بشه. نوعی دلسوزی برای زبان است. به همین دلیل هم هست که ما وقتی با تغییرات سریع زبانی مواجه میشیم فکر میکنیم که زبان داره خراب میشه، دارن زبان رو خراب میکنن، این جوانها بلد نیستن زبان رو به کار ببرن، کلمات رو، دیکته کلمات رو بلد نیستن. این در واقع احساس میکنیم که زبان داره از بین میره. این اصطلاح خراب شدن زبان، از بین رفتن زبان رو ما بارها میشنویم، به خصوص نسل های مسنتر این کلمات رو در مقابل نسل های جوانتر بیشتر به کار میبرن. اینا دلایل عمومیه، ولی انگیزه های حرفه‌ای یا دلایل حرفه‌ای هم براش وجود داره. آدم هایی که احساس مسئولیت در مقابل زبان میکنند، در واقع آدم هایی که فکر میکنند زبان یک میراث مشترک فرهنگیه، یک میراث مشترک اجتماعیه و اگر تغییراتش از یه حدی فراتر بره، اون وقت ارتباط بین نسلی یا ارتباط میان نسلی ممکنه دچار اختلال بشه. در نتیجه نسبت به زبان و تغییرات سریع زبانی نوعی احساس مسئولیت میکنند و به لحاظ حرفه‌ای میخوان سعی کنند که استانداردهای زبان رو حفظ بکنند. برای این استانداردها کمک میکنه که چه نسبت به نسل‌های قبل‌تر، به خصوص برای زبانی مثل فارسی که یک پیشینه فرهنگی طولانی داره، این ارتباط حفظ بشه و باقی بمونه، یا اینکه ارتباطات درون نسلی بهتر برقرار بشه، مثلا در جایی که امر آموزش وجود داره یا اطلاعاتی که باید از طریق رسانه‌ها به مردم منتقل بشه و نوعی ارتباط زبانی متقابل بین افرادی که در یک زمان در یک جامعه زبانی زندگی می‌کنن به صورت کارا برقرار بشه. خب اینجا یک تعدادی دلایل حرفه‌ای بنابراین مطرحه. مسئله ارتباط مطرحه و کارآمدی ارتباط مطرحه. تعدادی دیگه از دلایل هم اصلا ضرورتا با خود زبان ارتباطی ندارن، بلکه دلایل ایدئولوژیک دارن، مثل مثلا ملی‌گرایی یا بیگانه ستیزی که با تغییرات زبانی مخالفت میشه یا موافقت میشه، برای اینکه در راستای ایده های عمومی هست که ما درباره جامعه داریم، مثل واکنش هایی که نسبت به ورود واژگان بیگانه به یک زبان انجام میشه. طبیعتا زبان ها از همدیگه واژه قرض میگیرند، به خصوص در عصری که ما زندگی میکنیم. واژگان علمی، فلسفی، فنی از زبان های دیگه وارد زبان فارسی و زبان بسیاری زبان های دیگه میشه و گروه های از افراد جامعه هستند که فکر میکنند به دلایل ایدئولوژیک فکر میکنن که باید جلوی واژگان بیگانه رو گرفت. در اینجا مسئله بیگانگی مطرحه. دلایلی که براش مطرح میکنن چندان دلایل فنی نیست که زبان در امر ارتباط تضعیف میشه، بلکه نمیخوان بیگانه در اینجا باشه. این احساسیه که مثلا نه فقط نسبت به واژگان انگلیسی یا فرانسه در زبانی مثل فارسی دیده میشه، حتی نسبت به زبان عربی و واژگان عربی که قرنها هست در زبان فارسی وجود دارند هم دیده میشه. در نتیجه کنترل تغییر، ایجاد تغییر یا مخالفت با تغییر با یکی از این دلایل همراه هست که یا اینکه من دوست ندارم صرفا این رو، یا اینکه زبان رو در معرض خطر قرار میده یا میخوام مسیر زبان رو اصلاح بکنم، یا اینکه داره زبان ما رو به عنوان یک پدیده ملی یا یک پدیده قومی داره از بین میبره و خراب میکنه. هر سه اینها میتوانن، هر سه این دلایل میتوانن در واکنش های ما مؤثر باشن. این رو هم باز تاکید بکنم که وقتی من میگم در واکنش های ما، فقط واکنش ها نسبت به تغییرات زبانی نیست، بلکه هم واکنش نسبت به تغییراتی است که داره حادث میشه، یا واکنش در مقابل وضع موجوده. یعنی در واقع ما میخوایم وضع موجود رو یا حفظ کنیم یا در جهت معینی تغییرش بدیم.
اتفاقا این که میگی در مورد اثر روانشناسی اشخاص و گروه ها نسبت به تغییر، یک موضوع همیشه یادم میاد که این نشون دادن محققین که این داستان تو هر نسلی بوده، و البته همونطور که بارها تو گفتی نه فقط در مورد زبان، ولی در مورد زبان به خصوص این محقق و متفکری که من خیلی دوستش دارم، استیون پینکر، اخیراً به یک کتابی داره به اسم استایل تو انگلیسی، و تو اون میگه، و اخیراً توی سخنرانیشم که نگاه میکردم خیلی سخنرانی جالبی بود با اسلاید، و این نمونه میآورد تو اون کتابم گفته که نه تنها دوران ماست که همه میگن، و این تو انگلیسیه، که همه میگن که زبون داره خراب میشه، مثلا اینترنت داره خرابش میکنه و نسل جوون نمیدونن چی میگن، تو همه نسل ها بوده، و برمیگرده یه عقب نشون میده که مثلا نسل دهه 60 میگفتن زبون داره خراب میشه. توسط کی؟ توسط همون جوانایی که بعدن وقتی خودشون به سن بالا میرسن میگن حالا جوانای دور جدید دارن زبون خراب میکنن. و اینه میره عقب، اوایل قرن 19 رو میگه، برمیگرده به عقب دوران شکسپیر رو میگه، و همش نمونه میاره که تو هر دوره میگفتن این روش مثلا این چه جور گفتنه. فکر کنم از جاناتن سویفت نمونه میاره، نویسنده معروف که اون مخالف استفاده از یو بود، هم برای مفرد هم برای جمع، مثلا میگفت این مزخرفات چیه، ثو و ثی، اصلا استفاده نه، باید این جوری باید گفت نه یو، و دیدیم که خب اونم اون حرفش به عمل به سرانجام نرسید. و خیلی جالب آخرین کاریکاتوری که میاره، خب به شوخیه، ولی یه کاریکاتوری که توش نشون میده در دوران غارنشینی یه کسی داره روی دیوار غار یه سری علامتهای همون تصویری میکشه، بعد اونور میگه که زیرنویسش میگه که پلیس گرامر در دوران قارنشینی، و یکی از اونور داره داد میزنه هی مگه میتونی آخری جمله رو با این علامت تموم کنی؟ نباید بکنی، علامتش یه علامت پرنده است، مثلا چند بار بهت بگم آخر جمله علامت این علامت نذار.
دوستان اشاره من در این قسمت به یه سخنرانی اسم پینکره که در گفتگوی سوم هم به دلیل دیگه‌ای بهش اشاره کرده بودم. لینک ویدیوی یوتیوبش رو در همین قسمت توضیحات میگذارم. این بار نگاه کنید به دقیقه 2:04، و همینطور اسم کتاب مربوطه رو هم میذارم. البته هر دوی اینا به انگلیسی هستن.
این نکته هم که گفتید آخر در مورد بیگانه ستیزی و جلال سیاسی، خب میبینیم که خیلی در دوران ما هم تو سیاست استفاده میشه. همون چیزی که به ما در مورد تاریخ ترکیه زمان گفتی که در تغییر خط یکی از دلایل اصلیشون اصلا دلایل سیاسی بود، با وجود اینکه مثلا دلایل زبانی می آوردن، ولی ترکای جوان و آتاتورک نیاز داشتن به این ابزار در کنار چیزهای دیگه که به قول خودشون به اصطلاح همیت و غرور ملی ترک رو تقویت کنن در مقابله با زبان عربی یا حتی فارسی، که به خاطر همین تغییر دادن. اینو از تو یاد گرفتم. یا اخیراً استفاده که سیاستمداره امروز ترامپ چقدر استفاده یا بگیم سوء استفاده کرد از مسئله اینکه زبان انگلیسی مثلا در میون اقلیت‌های آمریکا تضعیف شده و ما باید تقویتش کنیم. اینا همه خیلی مصداق حرفایی که زد. حالا بعد از این حرفایی که زدیم، من فکر دیگه‌ای که به نظرم میرسه اینه که سوال دیگه‌ای که مطرح هم شده اینه که چه کسانی کلن حق یا صلاحیت یا تو بگیم قدرت اون رو دارن که در مورد این تغییرات اظهار نظر یا اعمال نظر کنن. به عبارت دیگه مثلا نگهبانان موجه زبان چه کسانی هستند؟
خب ببین، سه تا مسئله است: حق، صلاحیت و قدرت. اونجا که به حق مربوطه، البته همه حق دارند، برای اینکه زبان متعلق به هم است. هر کس میتونه اظهار نظر کنه، بگه که من این کلمه رو دوست ندارم، یا هر گروه اجتماعی، حتی نه فقط افراد، هر گروه اجتماعی میتونن بگن که ما این کلمه رو دوست نداریم و یا دوست داریم این کلمه رو بین خودمون استفاده بکنیم. بنابراین حق هم است. ولی صلاحیت، مسئله دوم مسئله صلاحیته. چه کسانی صلاحیت دارن نسبت به تغییرات زبانی واکنش نشون بدند؟ اون کسانی که به صورت حرفه‌ای با زبان بیشتر سر و کار دارند، یک، و نسبت به صورت‌های زبانی، کاربردهای زبانی، دارای نوعی بینش هستند. مثلا زبانشناس‌ها، زبانشناس که میگم نه به مفهوم تخصصی کلمه، بلکه به مفهوم عام کلمه، یعنی کسانی که زبان رو میشناسند، کارکرد زبان رو میشناسند، تاریخ زبان رو میشناسند، مانوس هستند با تغییرات صورت‌های زبانی در طول زمان. خب اونا از یک جایگاه ویژه‌ای نسبت به زبان برخوردارند، دیدگاه وسیع‌تری دارند، در مجموع یک سطح وسیع‌تری از زبان رو می‌بینند. بنابراین اونها اهل بینش زبانی هستند. و یا جامعه شناسان همینطور. باز جامعه شناس میگم به مفهوم عام کلمه، نه ضرورتاً کسی که تخصص داره در جامعه شناسی، یعنی کسی که زیر و بم‌های جامعه رو می‌شناسه، تغییرات جامعه رو می‌شناسه، جنبش‌های یا حرکت‌های اجتماعی رو می‌شناسه و می‌دونه که چگونه اینها روی همدیگه اثر می‌گذارن. این دو گروه، یعنی در واقع زبانشناسان به مفهوم عام و جامعه شناسان به مفهوم عام، رفته رفته نوعی بینش، نوعی دیدگاه وسیع نسبت به تغییرات زبانی پیدا می‌کنن و بعقیده من این صلاحیت رو دارند که اظهار نظر بکنن، بخوان که وضعیت موجود زبان رو یا تأیید بکنن و تثبیت بکنن یا اون رو در جهت معینی تغییراتش رو هدایت بکنن. اما اینکه چه کسی قدرت داره، اون یک مسئله دیگه است. ممکنه که اهل بینش زبانی این دیدگاه رو داشته باشند ولی این قدرت رو نداشته باشند ضرورتاً که این تغییرات رو ایجاد بکنند. قدرت در دست مراجع اجتماعی هست و صاحبان نفوذ در جامعه و زبان هست. به طور خاص میتونیم بگیم که اهل ادب، چه ادب قدیم، چه ادب قدیم، چه ادب جدید، روشن فکران، صاحبان رسانه‌های جمعی، مثلا روزنامه‌نگاران، اینها قدرت تغییر دارن. قدرت تغییر به این معنی نیست که اونها به جامعه فشار میارن که چیزی رو تثبیت بکنن در زبان یا تغییر بدن در زبان یا تغییر رو تایید بکنن، بلکه صرف این که اونها حضور دارند و اظهار نظر میکنند و حتی تولید زبانی میکنند روی جامعه تأثیر میگذاره. اگر مثلا ما بریم سراغ رسانه های جمعی، ممکنه من یک ستون نویس یک روزنامه باشم، ستون نویسی که چندان کارش خونده نمیشه. خب من روزنامه نگارم، ولی ممکنه تأثیر چندانی صورت‌های زبانی که من به کار میبرم روی جامعه نداشته باشه. ولی آقای فردوسی پور که هیچ چیز هم نمی نویسه ولی فقط میتونه بیاد یک مسابقه ورزشی رو گزارش بکنه، زبانی که او به کار میبره روی گروه های وسیعی از جامعه اثر میگذاره. میتونه بعضی از صورت‌های زبانی رو در اون گروه اجتماعی وسیع تثبیت بکنه، یا میتونه بعضی از صورت‌های زبانی رو در اون گروه‌های اجتماعی که مخاطب او هستند تغییر بده. خب از این جهته که روزنامه‌نگارها، گزارشگران ورزشی به دلیل اینکه مخاطب‌های زیادی دارن میتوانند بسیار مؤثر باشند. یا روشنفکران، شاعرا، مخصوصا شاعرانی که مثلا کارهاشون پرفروشه. وقتی ما درباره آدم‌هایی مثل شاملو، اخوان یا فروغ فرخزاد حرف میزنیم، صورت‌های زبانی که اونها به کار میبرند و نوعی که زبان رو به کار میگیرند میتونه روی مخاطبشون، جامعه مخاطبشون اثر بگذاره و یا چیزهایی رو، صورت‌هایی رو تثبیت بکنه یا صورت‌هایی رو تغییر بده. و اهل ادب هم به همین طریق، از این جهته که مثلا ما ممکنه که به سعدی یا به حافظ مراجعه بکنیم و صورت‌های زبانی رو که اونها به کار بردن این رو به عنوان مرجع یک صورت زبان، درستی یک صورت زبانی یا نادرستی یک صورت زبانی معرفی بکنیم. بنابراین اینها گروه‌های مرجع اجتماعی هستند، روشنفکران و اهل ادب و صاحبان رسانه ها یا مراجع رسانه‌ای. ولی در کنار اونها هم دولت ها قرار دارند که به واقع صاحب قدرتند، برای اینکه اونها می توانند سازمان هایی رو ایجاد بکنند یا ابزارهایی رو به کار بگیرند که در تثبیت یا تغییر زبان مؤثر باشه. به چه صورت؟ آموزش پرورش تقریبا در بسیاری از جوامع دنیا در دست دولت هاست، حالا خواه متمرکز دولت های مرکزی یا نامتمرکز دولت های محلی. ولی به هر حال دولت ها به دلیل امر سیاست گذاری و به دلیل مدیریت مالی متولی دستگاه های آموزش پرورش هستند و آموزش پرورش یکی از سازمان هایی هست که زبان درش یک ابزار اصلیه، چه در زبانی که معلمان و آموزگاران در کلاس ها به کار میبرند چه در کتاب های درسی. بنابراین اگر دولت تصمیمی بگیره در مورد تثبیت زبانی، تثبیت وضعیت موجود یا تغییر در وضعیت موجود، این قدرت رو داره که این سیاست رو اعمال بکنه. یا از طریق اسناد، میدونید دسته بزرگی از اسناد رو دولت ها ایجاد میکنند، در دفترخانه های عمومی اسناد دولتی، بخشنامه ها، اسناد مالکیت، سجل احوال و همه اینها، در همه اینها زبان به کار گرفته میشه و زبانی که این اسناد به کار میبرند یا مشوق تثبیت یا مشوق تغییره. ولی به هر حال حتی اگر مشوق تغییرم باشه، تغییر رو میتوانه هدایت بکنه در یه جهت معینی. و خود رسانه های دولتی، رسانه ها در برخی از کشورها رسانه های عمومی هستند و آزاد، ولی در بسیاری از کشورها هم رسانه ها در دست دولت ها هستند. اگر رسانه ها مثل رادیو تلویزیون در ایران وقتی در دست دولته، پس سیاست های دولت در اونجا اعمال میشه. و نهادهایی که دولت میتوانه ایجاد بکنه، دولت به دلیل اینکه پول رو در اختیار داره و یا قدرت مرکزی رو در اختیار داره، میتوانه نهادهایی رو ایجاد بکنه که بخش خصوصی از ایجادشون ناتوانن، مثل فرهنگستان ها، مثل همین آموزش پرورش که گفتم، مثل لغتنامه ها یا فرهنگ های بزرگ، که در اینجا دولت متولی ایجاد نهاد میشه. باز وقتی دولت متولی ایجاد نهاد میشه، سیاست های عمومی دولت در سیاست‌های عمومی این نهادها تأثیر می‌ذاره، چه در جهت تثبیت زبان، چه در جهت هدایت تغییرات زبانی. و مقامات رسمی در واقع مقامات صاحب قدرت هستند که بسته به نوع جامعه و نوع اداری جامعه می توانند مقامات دولتی باشند یا مقام‌های نسبتاً خصوصی باشند. و این مقامات به دلیل حضورشون در سطح عمومی، در فضای عمومی جامعه و پخش بیانات و گفتارهاشون از رسانه‌های عمومی جامعه، زبانشون میشه زبان مرجع. اگر تلفظ خاصی رو از کلمات ارائه میدن یا کلمات به صورت خاصی به کار میره، این میتوانه یا صورت‌های نحوی خاصی رو به کار میبرن، این میتوانه بر زبان عمومی جامعه تأثیر بگذاره، به این دلیل که اون مقامات بیشتر در معرض مشاهده و در معرض شنیده شدن هستند. مثلا برخی از مصوت‌ها در زبان فارسی تو بعضی از کلمات تغییر میکنن. در شهری مثل تهران من زمین تلفظ میکنم و زبون تلفظ میکنم. برخی از گویندگان در شهر تهران این کلمات رو به صورت زمین و زبون تلفظ میکنند. فارغ از این که ما بگیم کدوم استاندارد، کدوم معیار، کدوم بهتره، مسئله اینه که جامعه زبانی کدوم یکی رو پیروی میکنه. اگر با هر دو برخورد میکنه، البته میتوانه به عادتهای زبانی خودش ادامه بده، ولی کدوم یکی از این دو صورت آینده این تلفظها رو رقم میزنند و سرانجام تثبیت میشن. خب این بستگی داره که کدوم صورت رو کدوم گروه اجتماعی داره به کار میبره. اگر مقامات رسمی، رئیس جمهور، وزرا و مقاماتی که میتوانند، مقاماتی که هر روز گفتارهاشون، مصاحبه هاشون از رسانه های عمومی شنیده میشه، پخش میشه، اونها یکی از این دو صورت رو به کار میبرن، این میتوانه بر گویش یا بر لهجه شنوندگان تأثیر بگذاره. بنابراین مقامات رسمی و زبانی که اونها به کار میبرن یا گونه های زبانی که به کار میبرن، این هم در تثبیت یا تغییر زبان میتوانه مؤثر باشه.
بسیار عالی. من این صحبتی که کردی چند تا نکته جالب به نظر اومد که مربوط به حرفت، این که اون اشاره کردی به نقش روشنفکران اهل ادب. خب قبلا مثال از سعدی و حافظ زدیم تا فروغ و غیره. من همین اخیراً توی متنی دادم یک جایی در مورد صحبت در مورد یک زن قوی، یک کسی اصطلاح چی گفته بود؟ گفته بود شیراهن کوه زنا یا شیراهن، یا چنین چیزی، که من یاد اصطلاح شیراهن کوه مردا که تو بودی که شاملو توی یکی از شعرهای خیلی زیباش گفته و فکر میکنم همونی که در مورد اسفندیار مغموم آره همون باشه در مورد. و خب این اصطلاح دیگه کم و بیش وارد شده به این زیبایی، یعنی شاملو ساختدش. و بعد اون که حرف زدی در مورد نقش دولت به خصوص از طریق آموزش و پرورش، به طور مثال در مورد این صحبتهایی که این روشهای جدید نوشتاری که ما میبینیم، مثلا تنوین رو نه دیگه به صورت تنوین بعد از الف بلکه به صورت نون بچسبونن به کلمه، یا اینکه کسره اضافه بعد از های غیر ملفوظ رو به صورت یه بذارم، مثل خانه یه رو خانه من اون یه رو جدا می‌نویسن. با برادرم صحبت می‌کردم که یک نسل از من جوان‌تره و گفتم این روش داره معمول جا افتاده یا نه، گفت آره برای ما جا افتاده، فکر کنم بیشتر اون دومی رو میگفت و میگفت کسره اضافه رو، که میگفت چرا، چون در اصلا کتاب‌های درسی ما اینجوری به ما یاد دادن. خب وقتی یک نسل اینجوری یاد میگیره دیگه براش عادی میشه و این همون قدرت آموزش پرورش و دولته. یا خیلی از مثلا کلمات رو دوران رضا شاه وقتی
فرهنگستان آورد، باز نقش فرهنگستانه چنان که میدونیم، و رضا شاه استفاده کرد این رو، یعنی منظور در ادارات استفاده شد، کلماتی مثل دادگستری، خب یا اخیراً کلمه یارانه و رایانه، به خصوص یارانه چنان که مثالش رو زدی، اینا چیزایی که دولت در واقع استفاده وقتی میکنه، خب مردم هم خود به خود باید استفاده کنن. طرف که میره دادگستری نمیتونه بگه من اومدم عدلیه، باید به طرف بگه من اومدم دادگستری، و این در واقع تو زبون جا میفته. باز همون قدرت دولت و رسانه ها، همه اینها با هم. درسته، اینا مثال های مناسبی هست در این مورد؟
کاملا کاملا فکر میکنم خیلی خوبه و کاملا روشن کننده است.
خب حالا سوال بعدی اینه که حالا واقعا این اظهار نظرها و اعمال نظرهایی که میکنند این مراجع و نهادها و گروه های مختلف، آیا واقعا تأثیری داره؟ مثلا مانع تغییرات یا کند کننده اونها میشه، یا بهشون میتونه جهت بده، یا کلا هیچ اثری نداره چون به هر حال زبان مسیر خودش رو میره؟
نه قطعا تأثیر داره. ببین، ما در واقع در یک فعل و انفعال دائمی هستیم نسبت به امور اجتماعی. طبیعتا تأثیر داره، برای اینکه زبان بخشی از حیات اجتماعی ماست، مسئله ارتباط بهش وابسته است، مسئله هنر، هنرهای کلامی بهش وابسته است، و بنابراین تمام تلاش هایی که میشه روی زبان تأثیر میذاره. البته سرعت تغییرات اجتماعی مهمه، که در هر دوره، قبلا هم صحبتش رو کردیم، در هر دوره ممکنه متفاوت باشه، ولی بدون تأثیر نیست. تأثیر فرهنگستان ها مثلا از این طریق هست که میتوانند برای مفاهیم تازه، مفاهیم علمی، فلسفی، فنی که وارد جامعه میشه، معادل های پیشنهاد بکنند. اینطور نیست که تمام اون معادل ها پذیرفته میشه و به کار میره، ولی از دو طریق تأثیر میگذاره. یکی از طریق پذیرش پاره ای از اونها، به هر حال چند تاشون پذیرفته میشه، مثل حادثه‌ای که برای فرهنگستان اول در زمان رضا شاه اتفاق افتاد. ولی تأثیر دوم که تأثیر مهمتری هست، این هست که جامعه رو نسبت به زبان حساس میکنه، یعنی یک نوع تأثیر روانی میگذاره روشون. ممکنه که جامعه اون صورتهای زبانی پیشنهادی رو نپذیره، ولی در عین حال این رو میپذیره که باید نسبت بهش واکنش نشون بده. بنابراین نوعی حساسیت ایجاد میکنه. تأثیر اهل قلم هم بسیار جدیه. اهل قلم برخلاف فرهنگستان یک نوع تأثیر رسمی داره، یک نهاد رسمیه، دولتیه، بسته به طرز تلقی جامعه نسبت به سیاست و دولت ممکنه واکنش ما نسبت به فرهنگستان متفاوت باشه، ولی اهل قلم در سویه جامعه ایستادن به یک صورتی، و بسته به این که مخاطبشون تا چه اندازه وسیع باشه و تا چه اندازه اون مخاطب کار اون آدمها رو، شعرشون رو، نوشته هاشون رو، گزارش هاشون رو دوست داشته باشن، میتوانن تحت تأثیرش قرار بگیرن. بنابراین حتما تأثیر داره، و نوعی تعادل بین تغییری که به صورت طبیعی و خود به خود در زبان ایجاد میشه و تلاشی که برای هدایت زبان از سوی این گروه های مرجع انجام میگیره، نوعی تعادل بین این دوتا به وجود میاد. یعنی همدیگر از یه جایی خونسا میکنند. اهل زبان ناچارند به تغییراتی که جامعه ایجاد میکنه واکنش نشون بدن، بپذیرند یا رد کنند، و جامعه هم خواهناها تحت تأثیر صورتهایی که اونها پیشنهاد میکنند قرار میگیرند.
خیلی مثالهای خوبی، هم فرنگستان رو که خب بارها گفتیم، اهل قلم هم همین الان دربارش حرف زدیم، و من پیش خودم فکر میکردم در مورد دوره‌های اخیر زبان فارسی اثر اهل قلم رو تو هر دوره چه خوب می‌بینیم. در دوره مشروطه اهل قلم بودن که در واقع برای اینکه حرفشون رو به گوش مردم برسونن، در واقع روشنفکران اون زبان بودن که مثلا یک حرکتی که کردن به سمت ساده کردن زبان نوشتار و نزدیک کردنش به زبان عام بود، چنان که میدونیم آدم‌های بزرگی مثل ده خدا با چرند و پرندش یا شاعران اون دوره مثل نسیم شمال و دیگران، ایرج میرزا و غیره، که میدونیم جهت زبان رو واقعا تعیین کردن، بعد هدایت میاد و دیگران، دوره سالهای بعد از 20 جنگ دوم به همین ترتیب، و بعد همین دوره بعد از انقلاب ما میدونیم زبان خیلی تغییر کرده تو این 40 سال و این مقدار زیادیش هم تأثیر اهل قلم بوده و ممکنه بعضی تغییرات هم چیزهای جالبی نباشه. مثلا بعضیا مشکل دارن با اینکه شاید از یک طرف بعضی اهل قلم یا اهل صحبت مثلا زیادی عربی رو استفاده میکنن، ولی به هر حال اثر گذاشته و به قول تو همین به اصطلاح تعادل بین نیروهای مختلف. حالا بعض همین حرف های سوال اینه که به نظر تو به عنوان یه زبانشناس، یه روشنفکر، یا کسی که دلش به حال زبان میسوزه، آیا اصولا باید واکنشی واقعا نسبت به تغییر نشون داد؟ نمیشه زبان رو به حال خودش گذاشت تا به مسیر خودش بره؟
ببین، سوالی که تو میکنی آیا باید واکنشی نشون داد، این سوال رو باید از یک مصلح اجتماعی پرسید، در حالی که تو من گفتی تو یک زبانشناس هستی. آدمی که اهل علمه کلمه باید رو به کار نمیبره، فقط میگه که هست یا نیست. مصلح اجتماعی کلمه باید رو به کار میبره. من نمیتونم بگم که باید واکنش نشون داد یا نباید واکنش نشون داد. من میگم که واکنش نشون داده میشه، اصلا این اتفاق میفته، یعنی در واقع زبان به حال خودش واگذاشته نمیشه هیچگاه. چه ما بگیم باید به حال خودش واگذاشته بشه، چه بگیم نباید واگذاشته بشه، اصولا واکنش نشون داده میشه. به این دلیل که همونطور قبلا گفتم این طبیعت جامعه و زبانه. جامعه و زبان و اهل زبان نسبت به تغییرات محیط خودشون چیز نیستند، منفعل نیستند، بی اعتنا نیستند، واکنش نشون میدن و با برخی تغییرات موافقت میکنن، با برخی مخالفت میکنن، می جنگند. و ما میبینیم این رو هر روز میبینیم، نه فقط در مورد زبان، در مورد هر چیزی که به جامعه مربوطه میبینیم. بنابراین این واکنش منفعلانه وجود داره. واکنش فعالانه هم وجود داره برای اینکه نیاز جامعه هست. اینجاست که نقش مصلح اجتماعی مطرح میشه، چون نیاز جامعه هست، نیاز آموزشی وجود داره. ما چطور میتونیم در مورد تغییرات زبانی بی‌اعتنا باقی بمونیم وقتی ما میبینیم که اگر انبوه مثلا از طریق برخورد زبانی و نیازهای جامعه امروز ایران، انبوه کلمات انگلیسی وارد زبان فارسی میشه و ما در گفتار روزمرمون بسیاری از اونها رو به کار میبریم، خب ما چطور میتونیم نسبت به این ورود یا نسبت به این هجوم واژگان بیگانه بی اعتنا باقی بمونیم، در حالی که میبینیم که چنین تغییر سریعی ممکنه که بر ارتباط زبانی بین گروه های مختلف اجتماعی تأثیر بگذاره، اثر بگذاره. یه سری نیازهای عملی در جامعه وجود داره که بدون کنترل زبان عملا اون نیازها رو ما نمیتونیم اداره بکنیم، مثل نیازهای آموزشی که خود به خود نیاز آموزشی به نیاز علمی گره میخوره و همه اینها به نیاز فرهنگی و نیاز ارتباطی گره میخوره. بعد هم زبان یه موجود وحشی نیست که به حال خودش رها بشه. زبان قراره که بینه، همونطور که قبلا و بارها گفته شد، گفتیم در همین گفتگوهای ما، نسل زبان قراره که بین ما و نسلهای قبل از ما ارتباط برقرار کنه، برای اینکه یک نیاز فرهنگیه و ما نمیتونیم به نسبت به این نیاز فرهنگی بی ارتباط بمونیم. و هم قراره بین نسل‌های مختلف ولی همزمان در جامعه ارتباط برقرار بکنه. اگر تو الان به یک کافی شاپ بری، حالا همین کلمه کافی شاپ در شهر تهران، آنچنان که ما می‌بینیم در گفتارها و در انتشارات مختلف میبینیم، وقتی به اصطلاح منوی اونها، حالا باز کلمه منو رو در کنار کافی شاپ گفتم من، نگاه میکنیم میبینیم که ستونی از کلمات فرنگی وجود داره درباره محصولاتی که در این نوع رستوران خاص داره عرضه میشه. بعضی از اونها اصلا مستقیما با خط انگلیسی می نویسن، بعضی ها هم با خط فارسی می نویسن، و اونجا که با خط فارسی می نویسن مسئله عمده در اونجا پیدا میشه. خب کافه چی اینها رو برای مخاطبان خودش می نویسه. مخاطبان هم که در اونجا میان از دو حال خارج نیست، یا میفهمند که مقصود کافه چی چه چیزی است، یا دوست دارند که اساساً کافه چی محصولات رو به این صورت عرضه بکنه و اونها هم احساس خوشایندی بهشون دست میده که دارن چیزی میخورند که اسمش هم مثل خودش نوع ظهور و عجیب و غریبه. ببخشید که من مثال نمیزنم برای اینکه اصلا هیچکدوم از اینا یادم نمونده، ولی مسئله در اینجا خاتمه پیدا نمیکنه. مسئله اینه که این مال یک قش و طبقه کوچک در یک بخشی از یک شهر بسیار بزرگه. مثلا در شمال شهر تهران در چند رستوران یا کافی شاپ محصولات به این صورت عرضه میشه. مسئله زبانی هست، ولی در یک جامعه‌ای که 80 85 میلیون نفر زندگی میکنن، شهرهای مختلف، قسمت‌های مختلف، در اینجا یک برخورد به وجود میاد، برخورد بین چیزهای صورتهای نسبتاً قدیمیتر و جا افتاده تر و این صورتهای نوظهور. کدام یکی از این دوتا موفق میشه دیگری رو به زیر بکشه؟ این یک بحث جامعه شناسان است که شاید ما الان نتونیم نه ادارش بکنیم نه لازم باشه چنین کاری رو بکنیم و مطرحش بکنیم، ولی وجود داره چنین چیزی. خب این اون چیزی که من بهش میگم ارتباط بین میان نسلی، نه بین نسلی. در واقع ما نسلهای همزمان داریم که قراره با هم ارتباط برقرار بکنند، و در اینجا لازمی ارتباط همزبانی هست، لازمی ارتباط همزمانی همزبانی هست، و اینطوری ما اگر قرار باشه که این هر کدوم از اینا به مسیر خودشون ادامه بدند، پس یک شکاف بزرگ به وجود میاد. البته شکاف امر غیر طبیعی نیست، شکاف در هر جامعه‌ای وجود داره، ولی شکاف ها تا اونجایی به حیات خودشون میتونن ادامه بدن که ارتباط رو به صورت کامل مختل نکنند، و در اگر چنین چیزی به وجود بیاد، اون وقت در واقع میتوانیم بگیم ویرانی به وجود میاد و فروپاشی به وجود میاد. یک جایی باید این شکاف باریکتر بشه و کمتر بشه. به هر حال اگه قرار بشه شکاف کم بشه، باید یکی روی دیگری اثر بگذاره. در اینجا هست که این ارتباط درون نسلی یا میان نسلی کمک میکنه به اداره این تغییرات، به حفظ وضع موجود یا تغییر در وضع موجود، یا به خصوص اداره وضع موجود. بنابراین مسئله اینه که در جامعه این واکنش وجود داره، باید و نبایدش رو در واقع ما اساسا نمیتونیم تعیین بکنیم، هست.
اتفاقا موردی که گفتی درباره منوی یا صورت غذای رستوران ها الان خیلی زیاد شده. من تک و توک یه وقتی میرم ایران یا همینجا بعضی وقت رو اینترنت میبینیم، خیلی جالبه که چطور این کلماتی که ما باش اون زمان ما نبود، حتی دیگه حد اکثرش یه برگر زوالی بود که تو ایران باز شده بود در دوره‌ای که من قبل از بیام آمریکا و برگر رو با زغال قاطی کرده بود، ولی الان که خیلی زیاده، میبینید لیستش رو توی هر منوی رستوران‌های نوع جدید یا کافی شاپ به قول شما میبینید. یه چیزی که اخیرا من بهش برخوردم برام جالب بود این بود که اون دوره‌ای که ما جوان بودیم و نوجوان بودیم و این ور اون ور میرفتیم، یکی از پاتوقامون خب سینمای شهر فرنگ و شهر قصه بود که فیلم های قشنگی هم می آورد، و اونجا یکی از عشقمون این بود که می رفتیم می شستیم رستوران و کافه گلاسه سفارش می دادیم. کافه گلاسه هم خب همون جوری می میسن تو منوی دیگه، کافه گلاسه. برای ما این کافه گلاسه بود، خیلی هم نوشیدنی که کیف می کردیم. حتی فکر کنم یه زمانی من نمی دونستم که این مخلوط قهوه است با بستنی، فقط میدونستم ترکیب خیلی خوبی، اسمش هم کافه گلاس هست، یک کلم است. و خب بعدها بود که فهمیدیم که خب کافه که قهوه است، گلاس هم در واقع بستنیه به فرانسوی و این فقط یعنی قهوه بستنی.
بذار یک مثال دیگه هم بزنم، فقط برای اینکه این پیچیدگی رو نشون بدم. خود این برخورد زبانی که وجود داره در عین حال بسیار برخورد پیچیده‌ایه. اینطوری نیست که ما فقط به راحتی تصمیم بگیریم یا یک فرهنگستان یا یک گروه اجتماعی بتونن تصمیم بگیرن، چون زبان و جامعه در این حال مکانیزم‌های پیچیده خودش رو طی می‌کنه. مثالی در اینجا برات بزنم. ما خب کلمه قهوه خانه رو از قبل داشتیم، یک سنت طولانی بوده قهوه خانه که نشان دهنده محلی بوده که در اونجا قهوه به مشتری ها داده می شده. هرچند که بعداً قاعدتا بعد از دوره صفوی در زمان در دوره قاجار رفته رفته چای به دلایل مختلفی جایگزین قهوه میشه، ولی نام قهوه خانه باقی میمونه و همکنون در قهوه خانه های ایران اساسا قهوه به مشتری داده نمیشه، اصلا قهوه ندارند بلکه فقط چای داده میشد. حالا کلمه قهوه خانه است، ولی وقتی کافی شاپ، پدیده کافی شاپ به ایران میاد، این رو نمیشه بهش گفت قهوه خانه، برای اینکه قهوه خانه جایی هست که توش قهوه داده میشه، چای داده میشه به مشتری به اضافه دیزی و چیزهای دیگه و محل تجمع کارگران هست و مردم عادی برای نوشیدن چای و قلیان و الی. کافی شاپ محل گرد آمدن جوانها هست که اتفاقا در اونجا نه تنها قهوه میخورند بلکه چیزهای دیگر هم میخورند و کمتر هم ممکنه به سراغ چایی برن به دلایل اجتماعی مختلف. بنابراین کافی شاپ نمیتونه تبدیل بشه به قهوه خانه. در کنار اونها، در کنار قهوه خانه، چای خانه هم در ایران حالا به وجود اومده. کلمه چای خانه به کار میره که باز این چای خانه همون قهوه خانه نیست، بلکه یک محل توریستی هست که به صورتی سنتی آرایش پیدا کرده که یک محل توریستی و مدرنه که توش چای و شاید هم حتی دیزی یا کباب به مشتری‌های ارائه داده میشه، ولی محل تجمع اون گروه‌های اجتماعی که به قهوه خانه میرن نیست، بلکه آدم‌های مدرن‌تر و امروزی‌تری که در عین حال میخوان یک تجربه سنتی داشته باشند به اونجا میرن. یعنی میشه یک محل توریستی. حالا ما سه کلمه داریم: قهوه خانه، کافی شاپ و چای خانه، که سه تا کارکرد اجتماعی مختلف دارند. میدونی دیگه در اینجا مسئله زبان خارجی و زبان داخلی مطرح نیست، یک تغییر اجتماعی هست که با خودش زبان خاص خودش رو ایجاد میکنه.
بسیار جالب. و همین یه نمونه ای بود از اون حرفی که زدی که به عنوان یه زبانشناس یا کلن اهل علم معمولاً کار شما نسخه دا پیچ دیدن نیست، به قول اینا تجویزی نیست، بلکه بیشتر تشریحی و توصیفیه که مشاهده گرانه است که ببینیم چه تغییراتی داره میشه. و جالب بود که از همینجا شروع کردیم تو این بحث‌ها که زبان تغییر میکنه، تغییر لاجرمه و اونایی هم که همش میخوان جلوش واستن در واقع دارن تلاش بیهوده میکنن که این قضیه، این واقعیت رو میخوان انکار کنن یا جلوشو بگیرن. ولی در این حال الان به جایی رسیدیم که میشه، فعالیت‌هایی هست که سعی میکنه به این جهت بده یا تا حدودی روش اثر بذاره، در این که تغییر لاجرمه ولی شاید انسان‌ها و به خصوص اهل زبان در این مشاهده‌گر بودن بتونن یک اثری هم بذارن یا لااقل به قول تو چشم جامعه رو باز کنن که کار. خیلی خیلی پدیده زیبا و پیچیده، همونطور که خودت گفتی. خیلی ممنون. این ما رو میرسونه به موضوع بعدی که برمیگرده به خصوص کسانی که این تأثیرات رو میگذارن.
خب دوستان، رسیدیم به پایان گفتگوی چهارم از مجموعه شش گفتگوی زبان فارسی دستخوش تغییرات. گفتگوی بعدی یعنی گفتگوی پنجم رو تصمیم داریم تا یک هفته دیگه منتشر کنیم. در اون گفتگو از میون واکنش‌های فعالانه‌ای که امروز مطرح شد خواهیم پرداخت به تلاش‌ها و روش‌های کتاب‌های دستور زبان یا آیین نگارش. به خصوص از میون اون کتابا یکی رو که در چند دهه اخیر از مؤثرترین کتابا بوده معرفی خواهیم کرد و از نویسندش یاد میکنیم، یعنی کتاب غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی.